اتفاق رقم بخوره، عدد این ممکنه بیشتر بشه یا به هر حال تفاوت‌هایی با این عدد بکنه. ما چیزی که می‌خوایم بگیم اینه، به هر حال اولا شهروندان نباید نگران باشن که الان چه بلایی قرار سرون بیاد. نه، ما ایمنیمون خیلی از سال 82 به بعد خیلی بهتر شده. سال 82 که زلزله بم اتفاق افتاد، دستورالعمل‌های ساخت و ساز در کشور تغییر کرد. ما الان شهر بسیار ایمنتری داریم نسبت به دهه گذشته.
آها چه جالب.
یعنی ساخت و ساز
در شاید خیلی اینو نمی‌دونن.
بله، ما الان نهی نباید احساس کنیم که الان چه برای قرار سرمون بیاد. بله، زلزله 7 ریشتری که تهران ممکنه اتفاق بیفته اتفاق مهمی است، اتفاق بزرگی است، ولی اولا همه گسل‌های تهران که همزمان قرار نیست فعال بشن، همون بمش هم که زلزله آمد اون سمتی از شهر که نزدیک گسل بود بیشتر دچار مسئله شد. البته ایران 1401 ایران 1382 قبل از بم نیست. الان من به ذرس قاطع به شما عرض میکنم ساختمان هایی که اصول ساخت و ساز را رعایت کردن و این وسط خدای نکرده دزدی نشده توی کار، چون بالاخره ممکنه هر وسط به هر حال یا کسی که میسازه یا کسی که نظارت میکنه کوتاهی کنه به دلایل مختلف،
بله،
یا سهل‌انگاری یا متاسفانه فساد که گسترده نیست ولی وجود داره. اگر که اون استانداردها و ملاحظاتی که ابلاغ شده در دستورالعمل‌های جدید ساخت و ساز رعایت شده باشه، ما میتونیم بگیم ساختمان‌ها نگرانی ندارن. البته این مال ایمنی ساز است. ایمنی غیر ساز دست شهرونده. بنده تو خونه خودم باید حواسم باشه که اون نمیدونم کمد، نمیدونم کتابخونه است،
بله،
بوفه است، هر چی که است، آیا فیکسه؟ آیا اگر که این زمین با شدت بلرزه این سقوط میکنه یا نمیکنه؟ هی نرم عنصر شیشه‌ای بگیرم تو خونه اضافه کنم، هی لوس اضافه نکنم، هی شیشه های بلند داخل به شکل قاب و اینها اضافه نکنم. یه مقدار ملاحظاتی رو تو داخل خونه ها باید رعایت بشه. ولی ما بحث پیشگیری با توجه به اینکه به هر حال چند دهه است که تهران بر بار ریسکش هی اضافه شده، در ساخت و سازهای گسل ها در مواردی بی‌توجهی شده،
بله،
در بحث فرونشست و فروریزش، ما یک قرارگاه ایمنی کالبدی در شهر تهران تأسیس که تشکیل دادیم. قرار نیست این قرارگاه قانون جدید و یا سیاست گذاری جدیدی بکنه. هدف از این قرارگاه که به ریاست شهردار تهران و با حضور همه دستگاه ها، حتی عزیزان ما در قوه قضاییه و شورای شهر و دستگاه‌های دولتی مثل اداره راه شهرسازی و بقیه عزیزان، قرار است انشاءالله به شکل منظم ماهانه حداقل دور هم بشینیم و مسائل رو پیگیری کنیم. مشکلاتی که حل نشده، ساختمان‌های ناایمن بسیار مهم رو در دستور کار قرار میدیم، گودهای پرخطر رو در دستور کار قرار میدیم. از خود شهرداری هم ما شروع کردیم، گود برج میلاد رو همین هفته گذشته جلسه‌اش بود، الحمدلله اقدامات ایمن سازیش میدانی شروع شده. نمیدونم مواردی که میتونه ساختمان‌های دولتی یا ساختمان‌های خدمات رسانی که خود اون ساختمان‌ها ممکنه مشکل ایمنی داشته باشن، اونا در اولویت قرار بگیرن. بحث‌های مرتبط با سیل، بحث‌های مرتبط با زلزله، اینا من حالا چون مفصله نمیخوام اشاره کنم، ولی بحث پیشگیری بر درمان مقدم است، پیشگیری بر امداد رسانی، بر پاسخگویی، بر آمادگی مقدمه،
بله.
و شهردار تهران شخصا وقت میذارن در بحث برج میلاد، از بودجه های در اختیار شخص شهردار که بودجه بسیار محدودی تخصیص دادن به خاطر اینکه اولویت این کارو تشخیص دادن. در بحث پیشگیری خلاصه این قرارگاه الحمدلله شکل گرفته، داره کارهای خیلی خوبی اتفاق میفته، ولی به این مفهوم نیست که یک اتفاقی که در طول ده ها سال 60 70 سال همینجوری کارهای ناایمنی اتفاق افتاده یک شبه قابل حله. ولی ما با تمام قوا، بچهای سازمان ما واقعا شبانه روزی دارن کار میکنن، بچه ها کم مرخصی میرن، کم از ساعت‌های در واقع استراحت و آف استفاده میکنن، تا دیر وقت شب اغلب دارن کار میکنن. همینطور همه قسمت‌های شهرداری و دستگاهایی که تو حوزه مدیریت بحران دارن زحمت میکشن، مثل آتش نشانی، مثل هلال احمر، مثل اورژانس، همه فعال پای کار دارن، هم رصد میکنن موارد خطرساز و قبل از وقوع حادثه. ما مثال های متعددی داریم، ما پل دوگاز و پارسال ما مداخله کردیم و مسدود شد در منطقه 22 25 تن اتصالات سرقت شده و پل خطر فروریزش داشت، سریع ستاد بحران تشکیل دادیم، پلیس همراهی کرد و این خطر رفع شد. یا مثلا هفته گذشته که جمعه یک گزارشی از ترکی دیگه لوله آب مهمی در اتوبان چمران در حاشیه مجموعه آتیساز از شمال به جنوب گزارش شد، واقعا از سردار رحیمی من خواهش کردم، ایشون محبت کردن و دستور دادن بسته شد اتوبان چمران چند ساعتی تا بچه‌ها و دستگاه خدمات رسانی آب
ظهر جمعه ترافیک کم ایجاد
کرده، آب فاینا آمدن و واقعا اگر که این اتفاق نمی‌افتاد خدای نکرده فروریزش داشتیم در یک اتوبان شریانی مثل چمران که میتونست حادثه مهمی رو رقم بزنه. و ما اینا رو حالا شاید مردم اون لحظه مثلا ناراحتی دچار میشن در اثر ترافیک، ولی این از خطر جانی جلوگیری میکنه. اقداماتی از این دست متعدد داره در شهر انجام میشه. جلسات پیشگیرانه تو ستادهای مدیریت بحران مناطق ما متعدد داره انجام میشه، ولی چون زمان اندکه من اجازه بدید که از این مرحله عبور کنم.
استعداد انسانی سازمان مدیریت بحران چقدره؟ یعنی چند نفر دارن کار میکنن؟
ما خودمون به عنوان سازمان که حالا یک سازمان به هر حال کوچیک و جمع جوری هستیم، چون ما اصلا دستگاه خدماتی نیستیم، دستگاه امدادی نیستیم، ما دستگاه هماهنگ کننده بین دستگاه امدادی هستیم. ما کلا حدود 500 نفر در سطح شهر تهران پرسنلمون هست. حدود نیمی از این عزیزان در سازمان هستن که جمع عمده ایشون نخبگان و افرادی هستن که به هر حال مدارک بالای دانشگاهی دارن، زلزله شناس، سیل شناس، طوفان شناس، آب و هوا شناس حالا منظور، و یا متخصصین حوزه عمران زلزله، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، بحثایی از این دست هستن که خیلی برنامه‌ریزی در حوزه بحران رو در سطوح عالی به هر حال مسلط هستن، و یه تعداد نیمی از این تعداد حدوداً در مناطق 22 گانه هستن. ما در هر منطقه شهرداری یک ستاد مدیریت بحران منطقه داریم. رئیس ستاد شهردار هست، دبیر ستاد اون مدیر بحرانی هست که از سمت سازمان ما منصوب میشه. ابزار عملیاتی ما این سوله های بحران، پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران هستن که قرار هست در هر ناحیه شهرداری یه دونه ما داشته باشیم. مستظرید تهران 22 منطقه داره، 124 ناحیه داره. الان البته 40 تا از نواحی ما متاسفانه همچنان ندارن، ولی 103 تا سوله ما داریم، چون در بعضی از نواحی ما بیش از یک سوله وجود داره از قبل. این سوله ها یا پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران نقش مراکز فرماندهی محلی رو ایفا میکنن، با توجه به اینکه حد زده میشه اگر بحران مهمی خدای نکرده در تهران رخ بده، مثل زلزله 7 ریشتر، شاید دسترسی ها بسته بشه و شاید مردم در ساعات اولیه به هر حال گیر بیفتن در یک منطقه یا در یک محله. این نظام ایجاد شده که هم یک سری دپوی اقلام امدادی در محل داشته باشیم، انبارش داشته باشیم، هم اونجا تیم های تحت عنوان دوام داوطلبان واکنش اضطراری محلات که همین الان بیش از 21,000 عزیز در این سامانه ما ثبت نام کردن و در برنامه ما دارن شرکت میکنن، تعداد قابل قبولیشون حضور دارن، که من همینجا دعوت میکنم از شهروندان مراجعه کنن به سراهای محلات. خانه های دوام و ایمنی در هر سرای محله وجود داره، در حدود 350 سرای محله‌ای که ما داریم، در حدود 350 محله‌ای که در تهران است، و ثبت نام کنن، یا در ستادهای مدیریت بحران در نواحی. این عزیزان آموزش میبینند، آموزش میدند، در تمرین هایی رو برگزار میکنن، و یک کار در واقع نمایندگان ما هستن در سطح محله. فردا روزم خدای نکرده آب قطع شد مثلا در اثر زلزله، خب مستحضر هستید، با سرعت عزیزان آبفا با همکاری سازمان دارن مخازن آب اضطراری رو در سراسر شهر نصب میکنن. مخازن آب اضطراری حدود 100 متر مکعب هر مخزن هست، در سر جریان آب شهری قرار داره. اینها برای اینکه تکمیل بشن 374 تا باید بشن، الان 46 تاش نصب شده تا این لحظه، که 3 لیتر آب رو به هر شهروند تهرانی تا 3 روز بتونن تامین کنن تا کمک برسه.
آها بله.
یا مثلا فرض کنید که ما الان دکل‌هایی رو در سطح شهر نصب کردیم کنار سوله‌های بحران عمدتاً، که این دکل‌ها شبکه ارتباطات اضطراری، وقتی همه چی قطع شد، اگر تلفن زمینی قطع شد، همراه اول ایرانسل، رایتل، همه چیز قطع شد، اینها دستگاه‌های امدادی حداقل خودشون با تلفن‌های مخصوصی که دارن ارتباطات رو بتونن برقرار داشته باشن. همین الان ما با کمکی که وزارت ICT، وزارت در واقع فناوری اطلاعات ارتباطات با ما داره می‌کنه، و جلسات خوبی که داشتیم، 80% پوشش داریم برای بحث رادیو، یعنی برای صوت و صحبت ما دستگاه‌های امدادی فقط اون در واقع گوشی‌هاشو باید بخرن.
بله.
حالا ادامه کار می‌خوایم ان شاءالله شبکه LTE که در واقع دیتا رو بتونیم مبادله کنیم رو هم انشالله راه اندازی کنیم. بحث آموزش همگانی رو داریم دنبال میکنیم در هر، با کمک جمعیت هلال احمر که مسئولیت قانونی آموزش همگانی به عهده‌اش هست، در هر خانواده تهرانی امیدواریم در 4 سال آینده که این دوره مدیریت شهری و این دوره دولت هست، ما بتونیم یک فرد آموزش دیده داشته باشیم. 2 میلیون خانواده حدوداً داریم در هر خانواده، یعنی سالی 500,000 نفر که عدد بسیار بزرگیه، آموزش‌های همگانی بتونیم انشالله بدیم. با رسانه قدم‌های خوبی رو برداشتیم.
بله.
یک EOC یا یک اتاق بحران بسیار مجهز و بسیار پیشرفته که در کشورهای منطقه کم نظیر هست ما داریم. من دعوت میکنم رسانه شما و دوستان به بازدید بکنید. همه دستگاه‌های امدادی دستگاه در واقع اونجا ما ارتباط هاتلاین باهاشون داریم،
در سازمان شما مستقر.
بله، در سازمان ما مستقر، و تمام شتاب نگارها، لرز نگارها، سیل سنج ها، در واقع طوفان سنج ها، باد سنج ها، برف سنج ها، حتی سامانه مدیریت شایعات، سامانه ارزیابی و تخمین خسارت، سامانه های بسیار متعدد و بسیار پیشرفته ای داریم که می شود واقعا تهران رو یکی از شهرهای پیشرفته در حوزه پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران تلقی کرد.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، که در این فرصت کوتاه به مهمترین اقدامات و تدابیر و فعالیت‌های سازمان اشاره کردید. سپاسگزارم از شما.
ممنونم از وقتی که در
زنده باشین. ان شاءالله در فرصت‌های دیگه هم یه مقدار بشه دقیق‌تر و جزئی‌تر در مورد خدمات شما در حوزه مدیریت بحران صحبت بکنیم. از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید با برنامه گفت‌آورد و این گفتگو رو شنیدید سپاسگزارم. نظرات خودتون رو با ما از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
تشکیل صندوقی برای حمایت از اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی. رئیس مجلس: افراد دارای نیازهای ویژه توانمند می شوند.
ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان سنجش، ستاد نقشه جامعه علمی کشور. سال آینده کنکور دو بار برگزار می شود و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال 1402 صرفاً 40% است.
و گسترش آتش‌سوزی ها همزمان با ادامه موج مرگبار گرما در اروپا. کارشناسان پیشبینی کردند هفته آینده بسیاری از رکوردهای گرما در قاره سبز شکسته خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما مردم خوب ایران زمین، خانم ها آقایان، خوش آمدید به بخش مشروح نیمروزی رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم طیبه گرامی مشروح خبرهای این ساعت رو به آگاهی شما میرسانیم.
مردم ایران در سراسر کشور مهیای برگزاری جشن و برنامه‌های مختلف به مناسبت عید سعید قدیر هستند. در پایتخت قرار است میهمانی بزرگ 10 کیلومتری نیز به مناسبت عید قدیر فردا در خیابان ولیعصر تهران، بزرگترین خیابان غرب آسیا، برگزار شود. آقای زارعی، سخنگوی ستاد مردمی میهمانی 10 کیلومتری خیابان ولیعصر، گفته 600 مجموعه مردمی برای پذیرایی و تدارکات این میهمانی بزرگ اعلام آمادگی کرده اند. این میهمانی فردا 27 تیر ماه مصادف با عید قدیر از ساعت 18 در مسیر چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارکوی برگزار خواهد شد.
تأکید رئیس جمهور بر تأمین معیشت پایدار مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی. ساماندهی مسئله کولبری از طریق قانونمند کردن تجارت مرزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اشتغالزایی در مناطق مرزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد. آقای رئیسی در این جلسه با تأکید بر لزوم سالمسازی تجارت مرزی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی روش‌های نادرست جابجایی کالا گفت تأمین معیشت و اشتغالزایی برای مرزنشینان اولویت همه دستگاه‌ها از جمله دولت است. در ادامه این جلسه موضوع رسیدگی به وضعیت مجتمع تولید نیشکر هفت تپه و مشخص شدن وضع مالکیت این مجموعه اقتصادی بررسی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل صندوقی برای حمایت از اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد. آقای قالیباف گفت اتخاذ تصمیم‌هایی برای توانمندسازی افراد دارای نیازهای ویژه وظیفه قطعی و حاکمیتی مجلس است. امروز در مجلس همچنین نمایندگان آقای نصرالله پژمانفر را به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 11 انتخاب کردند. همچنین در ادامه با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیس تشکل‌ها باید به کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه گردد.
بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکل‌های صنفی و جمعیت‌ها با حفظ اصل استقلال و آزادی و موازین اسلامی آزادند و هیچ کس را نمی‌تواند شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. با استناد بر این اصل قانون نمایندگان مجلس این روزها با بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی به دنبال سازوکار قانونی برای تأسیس و عضویت افراد در تشکل‌های صنفی هستند. در یک بیان ساده تشکل‌های صنفی رابطه بین مردم و دولت برای حل مشکل دانش افزایی و مطالبه گری هستند و بر اساس مصوبه امروز مجلس تقاضای صدور مجوز اولیه برای تأسیس تشکل‌های صنفی و تخصصی باید توسط هیئت مؤسس به کمیته استانی و کشوری ارائه شود. حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
مجوز اولیه هم 3 مهلت داره و از مراجع زیرب سلام میشه.
با موافقت نمایندگان منابع درآمدی تشکل‌ها بر اساس حق عضویت اعضا، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیر نقدی با مجوز وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا وزارت امور خارجه و وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی در چارچوب اهداف و اساسنامه تشکل‌ها تعیین شد و بر اساس این طرح دخل و خرج این تشکل‌ها زیر سایه قانون حسابرسی می‌شود. آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
جهت اینکه این نظارت عالیه وجود داشته باشه، اینا بتونن اون نظارت رو داشته باشن که تشکل‌ها در راستای دغدغه‌های متقاضیان خودشون فعالیت بکنن.
در ادامه دستور کار مجلس با رأی نمایندگان نصرالله پژمانفر ریاست کمیسیون اصل 90 در اجلاسیه 3 مجلس 11 را بر عهده گرفت. امروز همچنین رئیس مجلس در نطق پیش از دستور با گرامی داشت روز بهزیستی و تامین اجتماعی از ریلگذاری مجلس برای حمایت از نهادهای حمایتی در قانون بودجه 1401 گفت.
برای اولین بار مجوز ایجاد صندوق تضمین نیز برای نهادهای حمایتی فراهم شده است. همچنین مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری اعتبار ویژه 20,000 میلیارد تومانی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج در نظر گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی هم بعد از ظهر امروز برای پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان در کمیسیون کشاورزی حاضر خواهد شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
معاون ستاد نقشه جامعه علمی کشور اعلام کرد با ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان سنجش، سال آینده کنکور در سال 2 برگزار می شود. نتایج آزمون 2 اعتبار خواهد داشت و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال 1402 صرفاً 40% است. آیه برزوی:
این مصوبه در واقع 3 اصلی خواهد داشت نسبت به کنکوری که امسال برگزار شد. یکی این که میتونیم در سال 2 این کنکور میتونه برگزار بشه و هر سال این کنکور میتونه 2 اعتبار داشته باشه. دوم این که دروس عمومی در واقع بیشتر در بخش تشریحی و سوابق تحصیلی اثرگذار خواهد شد و در اونجا اعمال خواهد شد و آزمون اختصاصی صرفا از دروس تخصصی خواهد بود. و آخرین در واقع تغییر اصلیش اینه که در 1402 در مهر 1402 برای ورودی های جدید یعنی برای کنکوری ها 40% سابقه تحصیلی ملاک عمل خواهد بود و 60% آزمون اختصاصی.
روز گذشته رئیس جمهور مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد. این مصوبه ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط سازماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی است. بر اساس این ابلاغیه قوانین آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها از سال آینده بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا می‌شود.
افزایش 500,000 نفری جمعیت دانش آموزی در سال تحصیلی آینده. به گفته وزیر آموزش و پرورش 300,000 نفر از این دانش آموزان افراد بازمانده از تحصیل و 200,000 نفر از آنها دانش آموزان اتباع هستند. آقای نوری همچنین درباره تغییر کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی آینده گفت به دلیل چاپ 90% از کتاب‌ها چنین تغییری منتفی است و اگر بنا به تغییر داشته باشیم اعلام خواهیم کرد. وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی حضوری مدارس در مهر امسال نیز افزود برای تشکیل کلاس‌های حضوری مدارس در سال تحصیلی آینده تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم، ولی برنامه‌ای که تا به امروز به ادارات آموزش و پرورش استان‌ها اعلام کرده ایم بنابر آموزش حضوری است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش از ارتقاء برد عملیاتی نیرو از 2000 کیلومتر به 3000 کیلومتر خبر داد. دریادار ایرانی در برنامه صف اول با اشاره به عملیاتی شدن ناو دسته پهپادبر گفت با رونمایی از ناوهای پهپادبر تسلط خود را در دریا بدون شناسایی شدن از سوی دشمن 100 کیلومتر افزایش دادیم. امیر شهرام ایرانی گفت ایران چهارمین کشوری است که به صورت گسترده از پهپاد در دریا استفاده می کند.
افزایش برد عملیاتی نیروی دریایی به 3000 کیلومتر. فرمانده نیروی دریایی در برنامه صف اول با اشاره به عملیاتی شدن ناودسته پهپادبر ناوگان جنوب گفت با رونمایی از این ناوهای پهپادبر تسلط خود در دریا را بدون شناسایی دشمن افزایش داده ایم.
امروز ناوگروه های ما در فاصله 2000 کیلومتر به بالا مستقر هستند و امنیت خطوط کشتیرانی یا شاهرگ اقتصادی ما رو دارن تامین میکنن. حالا فرض بفرمایید این یگانی که اونجاست میتواند یک دسته پروازی در اختیار داشته باشد که او هم بیش از 1000 کیلومتر میتونه برد داشته باشه، یعنی اشراف اطلاعاتی ما و تسلط عملیاتی ما از 2000 کیلومتر یک دفعه به 3000 کیلومتر و بیشتر ارتقا پیدا میکنه.
امیر دریادار ایرانی سبک استفاده ایران از پهپادها در دریا را منحصر به فرد دانست و گفت استفاده گسترده از پهپادها و مسلح کردن سریع آنها از ویژگی های ناو دسته پهپاد بر ایران است.
این سبکی که ما اجرا کردیم میتونیم بگیم اولین کشور هست. یک، من در لحظه میتونم چند ده فروند پهپاد رو به پرواز در بیارم در لحظه. این مفهومش اینه که میتوانم اینها رو کنترل هم بکنم و نکته مهمش اینه. نکته دوم این هستش که این چند ده فروند خیلی سریع به اصطلاح نظامی ما او سکوش پر میشه، او خشابش پر میشه، یعنی چند ده فروند دیگه سریع میاد جای اینا روی این سکوهای پرتابش قرار میگیرن و آماده میشن برای مرحله بعدی که پرتاب بشن.
در این برنامه برای نخستین بار تصویر ناوشکن دماوند 2 که در مرحله راه اندازی و نصب تجهیزات است به نمایش درآمد. رادار چشم عقاب و سیلوهای عمود پرتاب از ویژگی های ناوشکن دماوند 2 است که با همکاری شرکت های دانش بنیان ساخته شده است.
توانمندی به روز دنیاست که خیلی کشورها اینو در اختیار ندارن. این رادار کاملا ثابته، یعنی آنتنی نداره که بخواد چرخش داشته باشه و اهداف رو دنبال بکنه، امواج ارسال بکنه و تماما از صفر تا صد هم بچهای جوان‌ها کار کردن خیلی با دقت و بیش از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم.
محمد حسین شفیق، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت سرعت پایین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با اضافه کردن سرورهای جدید به زودی برطرف می شود. سخنگوی وزارت صنعت گفته به شرکت مجری ثبت نام و قرعه کشی به دلیل سرعت پایین دسترسی تذکر داده شد. وزارت صنعت تاکید کرده ثبت نام مرحله دوم تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه تا ساعت 17 سه‌شنبه 28 تیر ادامه دارد و زمان ثبت نام در نتیجه قرعه‌کشی مؤثر نیست. نتایج قرعه کشی حداکثر یک هفته پس از ثبت نام اعلام می شود. وزارت سمت اعلام کرده شرایط ثبت نام همانند مرحله نخست است و سهمیه خودروی مادران در طرح جوانی جمعیت نیز در این مرحله اعمال می شود.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت از شنبه شب اعزام 50,000 زائر ایرانی به عتبات عالیات بدون روادید آغاز شده. آقای میرحمدی با اعلام این خبر گفت این اعزام نتیجه توافق‌ها با وزارت کشور عراق است که در چارچوب آن 50,000 زائر ایرانی میتوانند در ایام قدیر از مرزهای شلمچه و مهران به صورت انفرادی یا کاروانی عازم عراق شوند. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور همچنین گفت شمار زائران در ماه محرم در سفر به عتبات عالیات افزایش می‌یابد.
افزایش 84% تجارت با ترکیه در نخستین فصل سال. به گفته آقای لطیفی سخنگوی گمرک در سه ماهه نخست امسال بیش از 3 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار بین ایران و ترکیه مبادله شد که در مقایسه با بهار سال قبل 363% در وزن و 192% در ارزش افزایش داشته است. طبق آمار گمرک تجارت غیر نفتی کشورمان با ترکیه در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 هم با افزایش 64% در ارزش همراه بود.
وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه 61 مقام آمریکایی حامی گروهک تروریستی منافقین را به لیست تحریمی اضافه کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه خود آورده طبق قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، اشخاص جدید به علت حماقت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین تحت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. در فهرست جدید وزارت خارجه کشورمان افرادی چون مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا و شماری از نمایندگان کنگره آمریکا دیده می شوند.
بیش از 40 رؤسای جمهور آمریکا در موضع گیری علیه کشورمان گفتند همه گزینه‌ها روی میز است و اما حالا بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا گزینه نظامی را آخرین گزینه خواند. چه بلایی بر سر گزینه‌های آمریکا آمده؟ واکاوی سفر بایدن به عربستان و دیدار با بن سلمان ولیعهد سعودی پاسخ این پرسش است.
رؤسای جمهور پیشین امریکا می گفتند همه گزینه‌ها روی میز است.
All options are on the table.
اما حالا بایدن نظر دیگری دارد.
استفاده از نیروی نظامی آخرین گزینه است.
تغییر ادبیاتی مشهود از سوی رئیس جمهوری که پیش از پرواز مستقیم از تل‌آویو به سوی عربستان باز با یک فرد خیالی دست داد و دردسر درست کرد. نه البته به اندازه دردسر دست دادن با بن سلمان ولیعهد عربستان که به گفته خود بایدن خبرنگار روزنامه امریکایی به دستور او اره شده و سعودی ها هزینه‌اش را باید بدهند و منزوی شوند. بایدن نفت می‌خواست که دموکرات‌ها را در انتخابات کنگره نجات دهد و قیمت سوخت را در کشورش پایین بیاورد. سعودی‌ها هم البته گلایه داشتند که پدافندهای آمریکا که میلیاردها دلار هزینه‌اش کردند چرا در برابر پهپادهای کوچک کارایی ندارند و تأسیسات نفتی سعودی چنین بی‌دفاع است و هی در آتش می‌سوزد. هر دو طرف دردهایی دارند و در پی درمانش از آن دیگری هستند. اما بیانیه سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا نشان می‌دهد امید چندانی به دوشیدن نفت بیشتر از عربستان نیست. از آن سو هم که خب پهپادها بی توجه به قرار و مدارهای نظامی واشنگتن ریاض دور از چشم رادارها کار خودشان را می‌کنند.
دیدار درماندگان کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق جنگلی اروپا هزاران نفر را مجبور کرده منازل خود را ترک کنند. هزاران آتش‌نشان در حالی برای اطفای حریق در فرانسه، اسپانیا، پرتغال و یونان تلاش می‌کنند که افزایش دمای کم سابقه و وزش شدید باد مانع از خاموشی حریق در ده‌ها هزار هکتار شده است. آتش‌سوزی و افزایش دما تاکنون موجب مرگ صدها نفر شده. رئیس جمهور فرانسه گفته فست فوق‌العاده سختی را پشت سر می‌گذاریم و در حال حاضر سه برابر بیشتر از سال 2020 جنگل‌های سوخته داریم. آتش سوزی امسال زودتر از حد معمول در بخشایی از اروپا روی داده است. آتش سوزی های جنگلی ناشی از موج گرمایی است که پیش بینی می شود در روزهای آینده ادامه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند احتمالاً در آغاز هفته آینده بسیاری از رکوردهای گرما در قاره سبز شکسته خواهد شد. نشریه فوربز در گزارشی به موج بی‌سابقه گرما در اروپا پرداخت و نوشت چند صد نفر بر اثر موج گرما در اروپا جان باختند.